بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو.
نسیه فردا بعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
با نام یاد خدای رزاق آغاز کردیم برنامه این هفته ضرب سکه رو به اتفاق شما همراهان فرهیخته و دوستدار مباحث اقتصادی. سلام، من علی مسعودی هستم که به اتفاق گروه برنامه‌ساز ضرب سکه قرار همسفر لحظه‌های گرانبهای شما با هم بگیم و بشنویم توی این شرایط اقتصادی ببینیم که چه جوری دارید زندگیتون می‌چرخه. ضرب سکه همیشه همه هفته ها با موضوعی به روز در رابطه با گرایش‌های اقتصادی و چکیده ای از ذهن خلاق و هوشمند شماست و برای همین که هست که در خدمتتون هستیم برای ارائه کسب و کارهای نوپا در قالب مشاغل خانگی، کارآفرینی و حوزه‌های سرمایه‌گذاری. با ما همراه باشید و ایده هاتون رو به ما بگید.
فکر بکر.
تولد تا شکوفایی صنعت انیمیشن در ایران، اعتماد یا عدم اعتماد سرمایه گذاران به انیماتورها، امکانات ساخت انیمیشن در ایران، بازار تولید هنر در ایران و موانع توسعه آن، سنجش آمادگی ایران برای ورود به صنعت انیمیشن در بعد بین المللی.
پیش بینی می شود تا سال 1400 هجری شمسی ارزش بازار جهانی پویانمایی به بیش از 270 میلیارد دلار برسد. علاوه بر سوداوری و درآمدزایی بالای صنعت پویانمایی، کودکان و نوجوانان علاقه زیادی به تماشای پویانمایی دارند و همین امر باعث تأثیرگذاری فرهنگی پویانمایی ها در شکل دهی به سبک زندگی جوامع می شود. کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی و ژاپن سرمایه‌گذاری‌های کلانی در صنعت پویانمایی انجام دادند و مالکیت عمده این صنعت در اختیار آنان است. اما به دلیل وجود نیروی کار ارزان، در حال حاضر 90% تولیدات پویانمایی به صورت برون سپاری در کشورهای در حال توسعه شرق و جنوب شرق آسیا انجام می‌شود. در سال‌های اخیر با اهتمام به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، توجه به فناوری‌های نرم و هویت‌ساز و صنایع خلاق نظیر پویانمایی اهمیت فراوانی یافته است و همکنون شاهد رشد روزافزون شرکت‌های فعال در صنعت پویانمایی ایران هستیم. فناوری دیجیتال این امکان را پیش روی جوانان هنرمند ایرانی گذاشته تا همپای دیگر تولید کنندگان پویانمایی در جهان گام بردارند و در سه حوزه پویانمایی کوتاه، پویانمایی سریالی و پویانمایی سینمایی آثار ارزشمندی را روانه بازارهای پخش و اکران کنند. تا پیش از سال 1390 تولید فیلم پویانمایی بلند برای اکران در سینماها به یک آرزوی نشدنی تبدیل شده بود و عمده سریال‌های پویانمایی تلویزیون از تولید کنندگان خارجی تامین می‌شد. اما علی‌رغم وضع تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران، صنعت پویانمایی کشور شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی گردید، به گونه ای که هر سال شاهد اکران چند پویانمایی سینمایی در کشور بوده ایم که برخی نظیر شاهزاده روم و فیلشاه حتی مجال اکران در کشورهای منطقه را نیز یافتند. تلویزیون هم پویانمایی های سریالی ایرانی همانند شکرستان و جوانمردان توانستند طرفداران پراپا قرصی برای خود رقم بزنند. کار به جایی رسیده که کم کم مشتریان بازارهای بین المللی فیلم به دنبال پویانمایی های ایرانی میگردند. اما با وجود همه این موفقیت های دلگرم کننده، هنوز سهم ایران از بازار جهانی پویانمایی ناچیز است. چنانچه سرمایه گذاران خطرپذیر و شتاب دهنده پویانمایی را به عنوان یک کسب و کار پربازده و اشتغال آفرین باور کنند و سرمایه های بزرگ خود را به میدان آورند، به زودی ایران به قطب تولید و تجارت پویانمایی در منطقه و کشورهای اسلامی بدل می شود.
در ضرب سکه امروز با موضوع اقتصاد فرهنگی کشور در گرو صنعت پویانمایی با شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.
خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. انرژیاتون مطمئنن بالاست و قراره که به ضرب سکه گوش بدید و ببینیم که ضرب سکه چه موضوعی رو میخواد برای ما ضرب بکنه. سکه ما گفتیم شمش میخواییم ضرب کنیم، ولی خب دیگه سکه هم قیمتش یه جوری شده که به هر حال خوبه دیگه، یه حالا چیز دیگه نمیشه گفت. خیلی متشکرم از این که ما رو همراهی میکنید. قرار بپردازیم به حوزه پویانمایی، همون انیمیشن خودمون، پویانمایی در واقع معادل فارسیش، و ببینیم که توی این صنعت چه اتفاقاتی داره میفته. مطمئنن زمان برنامه ما کمه برای این موضوع، ولی سعی میکنیم از صحبت‌های کارشناسان به نحو احسن استفاده بکنیم. من معرفی میکنم میهمانان و کارشناسان عزیزی که در این برنامه حضور دارن. جناب آقای هومن قاسمی خواه، ایشون عضو کارگزاری توسعه صنعت صادرات انیمیشن هستن. آقای قاسمی خواه سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگواران حاضر در استودیو. امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای علی حسینی، مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان تو حوزه انیمیشن سازی، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای عبدالرضا خلیبه، ایشون هم کارشناس اقتصادی هستن تو حوزه صنایع فرهنگی و حوزه پویانمایی به صورت اخص. سلام آقای خلیبه، خیلی خوش اومدین.
سلام، روز شما بخیر. منم خیلی خوشحالم که امروز اینجام و دوست دارم که برای صنعت انیمیشن بتونیم تو این برنامه قدمی برداریم
ان شاء الله. ما آقای قاسمی خواه، برای اینکه هنوز وارد موضوع نشدیم و یه صحبت 30 ثانیه‌ای تا یک دقیقه‌ای از شما داشته باشیم در رابطه با موضوع برنامه، خواهش میکنم که نقطه نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه امروز ما توی حدود همین زمانی که گفتم بفرمایید.
عرضم به حضورتون که حوزه پویانمایی به عنوان صنعت دیگه، یعنی میشه ما صنعت در دنیا شناخته شده. وقتی کلمه صنعت اطلاق میشه به حوزه، انتظارات زیادی ازش در ذهن متولد میشه دیگه، و یکی از این انتظارات مشخصا واسه درآمدزایی از یه صنعت میتونه باشه. تو این جلسه هم امیدوارم بتونیم خیلی جدی به این موضوع که چرا این صنعت در کشور به لحاظ درآمدزایی نتونسته اون نقش خودش رو درست ایفا کنه، به اون بلوغ خودش برسه، آره، از جنبه‌های مختلف به این بپردازیم و ان شاءالله بریم جلو.
خیلی متشکرم. آقای حسینی حضرت عالی هم همینجور.
بله، حالا صنعت پویانمایی تو ایران واقعا خیلی مظلوم واقع شده، ولی ظرفیت‌هایی که الان وجود داره تو این صنعت خیلی ظرفیت‌های خوبیه و به نظر من ما آزمون و خطاهامون رو انجام دادیم. یعنی صنعت پویانمایی دیگه الان به خروجی و به موفقیت رسیده. الان نمونه هاش حالا جلوتر می راجع صحبت میکنیم و میتونه تو بحث اقتصادی به دولت ما خیلی کمک کنه، به خصوص بحث ارزآوری و صادرات غیر نفتی. صنعت پویانمایی میتونه کمکی باشه برای دولت.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای خلیبه که از رتالی هم بفرمایید نظر خودشون.
یکی از مهمترین مسائلی که کلن بشر باهاش روبروه بحث قصه است، و یه چیز جالبی که صنعت پویانمایی داره این که میخواییم با این بستر داریم قصه ها رو دوباره برای همدیگه روایت میکنیم، و همینه که خیلی ضریب داده به محصولات پویانمایی تو سراسر دنیا، چیزی که حالا ما هم تو فرهنگ خودمون خیلی ازش زیاد داریم، ولی تا الان نتونستیم به اون میزانی که باید رشد کنیم توی قصه گویی از طریق صنعت پویانمایی و بعد از اون درآمدزایی و اشتغالزایی که کنارش اتفاق میفته. به نظر من جای این موضوع هست که امروز از این دریچه هم به این موضوع نگاه کنیم که صنعت پویانمایی واقعا نیازمند قصه های خوبه.
خیلی ممنون، متشکرم. این موضوع پویانمایی، حالا تو پرانتز انیمیشن، نکته ای هستش که میتونیم که مطمئنن به عنوان صنایع نرم و خلاق در واقع محسوب میشه توی حیطه دانش بنیانی، و خیلی از شرکت های ما توی این حوزه واقعا فعالن، دارن کار میکنن. یه اتفاقات خیلی خوبی هم افتاده واقعا، یه موضوعات بین المللی، و قرار بر اینه که امروز بیشتر از این زاویه بهش نگاه کنیم. و اما در این قسمت در خدمت سرکار خانم فاطمه حسنپور هستیم، همکارمون که تازه‌های اقتصادی رو برای ما بگن. خانم حسنپور سلام.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناسای خوب برنامه و همراهان همیشگی برنامه ضرب سکه. خب صحبت از پویانمایی آقای مسعودی، طبق اون چیزی که اعلام شده مطالعاتی که داشتیم نشون داده که تولید فیلم پویانمایی از دهه 1910 به یه صنعت تبدیل شده. در ایران هم اولین تلاش ها برای ساخت پویانمایی به دهه 30 و 40 برمیگرده، اما در سالهای اخیر شاهد هستیم که آثار بسیار خوبی در ایران تولید شده که تونسته مخاطبای داخلی و خارجی زیادی رو هم جذب بکنه. البته یکی از اثرهای انیمی هم بازی سازیه که بازار خوبی داره، اما در کشور ما 20% این بازار حوزه داخلی داره و 80%ش مربوط به تولیدات خارجی. صنعت انیمیشن یکی از شاخه های صنایع خلاقه که در جهان به سرعت در حال رشده و این صنعت علاوه بر تأثیر گذاری فرهنگی، میدونید که سوداوری و درآمد بسیار بالایی داره. بر اساس گزارش مؤسسه مشاوره و تحقیقات بازارهای جهانی، ارزش کل بازار انیمیشن جهان تا سال 2014 حدود 223 میلیارد دلار بوده که از این میان آمریکا و کانادا 43% این بازار رو به خودشون اختصاص دادن، اما سهم زیاد این بازار، یعنی سهم 50%ش مربوط میشه به ژاپن و کشورهای دیگه فقط 7% این تجارت رو در اختیار.
آماری هم از کشور خودمون داریم خانم؟
بله. خب در کشور ما در دهه 80 و 90 یه جهش خیلی خوبی در تولید پویانمایی اتفاق افتاده و در حال حاضر ما سالانه حدود 200 ساعت انیمیشن تلویزیونی تولید میکنیم. خب میدونید بحث تجاری سازی پویانمایی، تبدیلش به عروسک ها، نوشت افزارها، پوشاک و اسباب بازی و حتی برای پیشروی صنعت دوبله هم تونسته درآمدهای خیلی زیادی به همراه داشته باشه. الان اون چیزی که در کشور ما در ارتباط با اقتصاد و انیمیشن هر سال اتفاق میفته که انیمیشن روبازی بوده که با هدف شفاف سازی اقتصاد انیمیشن کمک به تامین و تولید محتوا و ایجاد چرخه تولید صنعتی در انیمیشن، امیدواریم که بتونن به این چرخه اقتصادی کمک بکنن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فاطمه حسن‌پور از اینکه همراه ما بودید. شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید با ضرب سکه. داریم میپردازیم به صنعت پویانمایی و اقتصاد فرهنگی در کشور که ببینیم که پویانمایی جایگاهش کجاست، چی کار داره میکنه تو این حوزه و یه مقدار اینو با کارشناسان این حوزه بیشتر بررسی کنیم. آقای قاسمی خواه، توی حوزه پویانمایی شرکت هایی که الان هستن دارن کار میکنن واقعا وضعشون چطوره از نظر معیشتی اقتصادی؟ یه ذره از زاویه فروش میخوایم صحبت بکنیم.
هردم موضوع من از اینو قبلش این مقدمه بگم، یکم فضای جنبه باز کنم بعد به
محبت میکنیم. بله حتما.
یه آمار من عرض کنم، جایگاه انیمیشن در دنیا، سایز بازارش سال 2022 که تقریبا دیگه به اتمام رسید نزدیک 391 میلیارد دلار بود که حجم خیلی زیاد و بزرگیه. خب توی این حوزه میخوام یه گروه بندی انجام بدیم. آمریکای شمالی که مشخصا ایالات متحده و کانادا میشه سهم اول بازار دارن. حالا آمارها مختلفه ولی میانگین این آمار بوده سهم 37% رو نشون میده. بعدش حوزه اروپا 4 کشورن، انگلستان، آلمان و فرانسه، اسپانیا پیش رو هن در صنعت انیمیشن. بعد وارد حوزه آسیا میشیم که حالا آسیا و اقیانوسیه، هند و ژاپن و چین و استرالیا و کره جنوبی واسه این حوزه پیش رو هن حرف برای گفتن دارن که خب صنعت پویانمایی ایران به هلو و الهی و تلاش بالاخره شرکت ها و استادیو تو این چند سال رشد خیلی خوبی رو پیدا کنه. نکته مهمی که وجود داره این که ما به دلیل شرایط تحریما چون حضورمون تو بازارهای جهانی حضور مستقل نبوده، آمار ایران به طور مستقل تو این آمارها ارائه نمیشه. آمار ایران در دل آمارهای جهانی داره ارائه میشه. خیلی از آمارهایی که تو کشورهای مختلف ارائه میشه آمار ایران دل اوناست. ایران سرویس دهنده به خیلی از کشورهای دیگه بوده.
و یعنی نکته... همون که آقای قاسمی خواهد، همون که ما داریم توسط حالا مطمئنن اون حالا این پویانمایی و انیمیشن سازها رو حالا یه معادل فارسی در موردش گفتن، حالا بماند منظور اون برنامه نویسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و اصولا انیمیشن سازهایی که هستن، اینها الان دارن برای انیمیشن هایی که توی سطح دنیا وجود داره دارن سرویس ارائه میکنن و خدمات نرم افزاری و دارن اونها رو تکمیل میکنن یا میسازن.
بله، بله، بله.
و در واقع صادرات ما به این و اینجوریه که واقعا خب آماری در موردش نمیشه داد اصلا. خب این حوزه، چون ما تو حوزه نرم افزار معمولا تو حوزه های نرم افزاری اصلا اینجوری بیشتر داریم عمل میکنیم، حتی قراردادهایی رو نرم افزار در واقع برنامه‌نویسای ما دارن که دارن از داخل کشور با خارج از کشور اینطور تعامل میکنن.
بله. و این نکته دیگه که اشاره کنم که کمی باز ذهن رو باز کنم، این حوزه انیمیشن و پویانمایی، حالا انیمیشن الزاما به حوزه رسانه و سرگرمی ختم نمیشه. من مرور کنم کاربردهایی که حوزه انیمیشن داره. یه دونش حوزه رسانه و سرگرمیه، من تیتروار میگم حوزه آموزش پرورشه، حوزه تبلیغات و فروشه، حوزه شبیه‌سازهاست، مدیریت بحران، شبیه‌ساز تسلیحات، حوزه پزشکی، خلبانی، نوآوری انیمیشن خیلی کاربرد داره، تو حوزه دانشگاهی، تو حوزه معماری و ساخت و ساز، تو حوزه بخش‌های دولت، تو حوزه دفاع، تو حوزه بهداشت و درمان، تو حوزه مثلا بحث‌های فارماکودینامیکا، اثر دارو بر بدن، انیمیشن خیلی کاربرد داره. اطلاعاتی که به مخاطب میده خیلی بیشتر تصاویر دو بودی که تو حوزه پزشکی وجود داره.
از نظر اقتصادی هم فکر کنم اون حوزه‌ای که شما میگین چون ممکنه تعداد کاربریاش کمتر باشه، هزینه هاش بیشتر بشه، یعنی فروش بهتری بشه داشته.
بله، 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 بله. و یه کاربرد مهم حوزه انیمیشن کاربرد رسانه‌ایشه دیگه. ما اگر تو فضای اقدامات رسانه‌ای، بله، و انیمیشن اون یکی از ارکان مهم رسانه اگر بدونیم، تو حوزه فرهنگی به خصوص حوزه صادرات فرهنگ و تمدن کاربرد خیلی زیاد و جدی داره. تو حوزه سبک زندگی، تعیین شیوه سبک زندگی، الغای سبک زندگی به مخاطب، انیمیشن کاربرد خیلی خوبی داره. تو حوزه جریان سازی های سیاسی اجتماعی، انیمیشن خیلی کاربرد داره. تو موضوعات دینی اصلا این شعار content is king، محتوا پادشاه است، ناظر به همین موضوعات دیگه، شعار معروف جهانی این موضوع.
خب خیلی ممنون، اگه اجازه بدین ما بریم. بس این چون این نکته و تعریف ابتدایی که شما کردین خیلی کمک کرد به شنونده های ما برای اینکه بتونن با در واقع شاخه های مختلف این صنعت آشنا بشن. ولی حوزه اقتصادی، ما برامون آقای حسینی حوزه اقتصادی الان توی این برنامه قابل اهمیته، می‌خوایم از این زاویه بیشتر بررسی بکنیم و خواهشم اینه که دوستان صحبتاشون بیشتر به این زاویه باشه که ما بتونیم از نظر اقتصادی بدونیم که توی این صنعت چه کارهایی رو میشه انجام داد و الان داریم چی کار میکنیم. در تو با همین مثالهایی هم که زده شد صحبت بکنیم.
بله. ببینید الان استودیو انیمیشنی تو ایران، خب گفتم من اولشم، ما آزمون و خطامون تقریبا گذشته، ما الان رسیدیم به موفقیت. یعنی ما داریم میبینیم، حالا مثالش هم همین پسر دلفینی که اتفاق افتاد تو این همین امسال تو بازار روسیه چیز هولوش 2 میلیون دلار فروش سینمایی داشته و همین الان اکران ترکیه شون یه چیزی هلوهوش بالای 500,000 دلار اون چیزی که خودشون گفتن بهشون درآمد داشته. داخل هم همینطور، داخل هم 20 میلیارد تومان تو سینما فروش داشته. خب این ظرفیت هاییه که قابل استفاده است. چرا ما تو سال 10 تا پسر دلفینی نداشته باشیم؟
بله.
چرا ما تو سال 10 تا سریال پویانمایی نداشته باشیم که بتونیم صادرشون کنیم؟ ببینیم ما الان کشور، خب همیشه اینو مطرح میکنیم که آقا صادرات غیر نفتی، یه صنعتی که واقعا روش میشه حساب کرد رو بحث صادرات غیر نفتی، صنعت پویانماییه. حالا یه بخشیشو گفتن، واقعا میشه شما با تولیدات خوب، کیفیت تولیدات تو ایران واقعا بالاست، یعنی واقعا حمایت اگر بشن. ولی خب اوضاع استودیوهای ما الان همه خوب نیست، همه نمیتونن پسر دلفینی بسازن چون اللحاظ اقتصادی شرایطشون سخته
به دلیل تامین تجهیزات و
تجهیزات که خیلی، شما مثلا میخوان یه سیستم کامپیوتری عادی نمیتونن که، بعد سیستم کامپیوتری خوب داشته باشن. سیستم کامپیوتری خوب الان با این اوضاع هزینه آره، هزینه هاش خیلی بالاست، خود نیروی انسانی گرفتن جای، حالا بله یه تعدادی ما شرکت ها استودیو هستن که رفتن دانش بنیان ثبت شدن یا شرکت خلاق ثبت شدن، یه سری حمایت ها میشن. خب اون تعدادی که ثبت نشدن چی؟ چرا ما یه حمایت جدی نداریم کلن از این صنعت؟ خب ما اگر اسم صنعت رو میاریم کنار پویانمایی، این کلمه کلمه سنگینیه. ما میگیم صنعت خودرو، شما میذارید خودرو ساز ما ورشکسته شه؟ نه. ولی میگیم صنعت پویانمایی، استودیو ورشکسته شد تمام.
خیلی متشکرم آقای خلیل بیک. ما وزارت صنعت معدن و تجارت مطمئنن میتونه متولی خیلی مشخصی باشه، حالا فارغ از این که اون بحث دانشمندانی رو که گفتن، اونایی که دانشمندان نیستن خب تو این قسمت باید در واقع حمایت بشن، مخصوصا تو اون حوزه نرم افزاری در واقع جای مستقلی اداره مستقل دارن برای این موضوع. اتفاق و حمایتی از سمت وزارت صنعت معدن تجارت افتاده برای این موضوع؟
ببینید این که بخوایم بگیم حمایت نشده،
البته ببخشید میون کلامتون وزارت ارشاد ارتباط مستقیم دارد و حالا بحث معاونت علمی فناوری هم که باز بیشتر بررسی خواهیم کرد.
بحث سر میزانشه. ببین حمایتی که وجود داشته ولی اون میزان که اون کششی که این صنعت داره و ناظر به توانی که نیروی انسانی و بازوهای تولیدی ما دارن به اون میزان نبوده. ببینید من چون فرمودید که موضوع برنامه در رابطه با اقتصاد و از این منظر بریم، من این موضوع رو میگم که از اقتصاد یعنی مسیر اصلاح اقتصادی از جاده فرهنگ میگذره. یعنی اگر ما میخوایم یه تحولی تو اقتصاد ایجاد کنیم نمیتونیم صرفا یک کار رو انجام بدیم که فرهنگ داخلش نباشه. خب ما الان تو این صنعت پویانمایی اگر مثلا تولید کننده های این حوزه رو شما پای صحبتشون بشینی اکثرا میبینی که توان تولید دارن و حتی الان برای زنده موندن استودیوهاشون دارن خدمت میرسونن و صادرات خدمات انجام میدن برای شرکت های بین المللی، ولی این اتفاق برای زنده موندن این استودیوها اتفاق میفته و اونها در واقع دارن محصولاتی رو تولید میکنن که در واقع تولید کنندگان اصلیش توی شرکت های خارجی فکر رو اونها دارن پای پروژه میزنن و اینها دارن خدمات رو، یعنی ماها ما ایرانی ها داریم خدمات رو با هزینه پایین تر به کشورهای خارجی میدیم و توی این جورچین داریم باز کمک میکنیم به گسترش فرهنگ اون در واقع شرکت هایی که این سفارش رو دادن. خب ما آیا نمیتونیم بیایم این خدمات رو برای خودمون گستره تر کنیم و این نمونه هایی که داخل داریم رو بیشتر کنیم؟ چرا؟ یه موضوعی که وجود داره تو این بحث حمایتی که شما می‌فرمایید بحث درست شدن چرخه تولیده. ببینید ما محصول پویانمایی که تولید میشه، حالا توی نمونای بین‌المللی من می‌خوام بگم ما داریم که مثلا داستان کودک تولید میشه و بعد چند سال میان این داستان کودک رو سینمایش می‌سازن، حالا نمونه‌اش هم وجود داره، و بعد از این که سینمایش تولید میشه میرن سراغ بازارپردازی و عروسک و چیزهایی که باز خود همونها نوشته افزار و چیزایی که
علاقه یه سناریویی برای بازارسازی
اون داره. اصلا خود صنعت پویانمایی یک بخش این چرخه است. یعنی ما که تو خود دل خود همین صنعت پویانمایی بحث قصه گوییش خیلی بحث خیلی جدیه که حالا ما توی این موضوع بهتر شدیم تو کشورمون، ولی واقعا جای کار داره. من صحبت اصلی اینه که اگر ما واقعا می‌خوایم حمایت رو بگیم چه میزان انجام شده، من می‌خوام بگم که خیلی بیشتر از اینا میشه حمایت بشه از تولید کننده هایی که الان توی حوزه دارن فقط برای اینکه زنده بمونه استودیوشون دارن خدمت صادر میکنن، در صورتی که اگر اونها بتونیم براشون چه تو تبادل مالی مثلا ما الان حمایت بدیم برای تبادل مالی استودیوها. خب خیلی از استودیوهایی که الان تو حوزه بین‌الملل کار میکنن خودشون رفتن اینو ایجاد کردن، ولی آیا استودیوهای تازه یا افراد تازه‌ای که میخوان این کار رو انجام بدن این ظرفیت رو دارن؟ این بحثی که باید
خیلی ممنون متشکرم. یکی از دوستانی که توزیع نرم افزار کار میکرد و حالا این موضوع هم کاملا بهش مرتبطه، یه موضوعی رو میگفت و موضوع درستی بود. سرمایه اصلا مجموعه های نرم افزاری مخصوصا حالا حوزه پویانمایی که امروز داریم صحبت میکنیم همون در واقع افراد و انیمیتورهایی هستن که دارن این کار میکنن به اضافه اون تجهیزاتی که دارن. توی کارخونه یه دفعه میریم سوله بزرگ تجهیزات دستگاه میلیارد این ولی یک سرمایه در واقع ثابت و اصولا جزو لوازم و تجهیزاتی که معمولا اونهایی که توی این صنعت فعال هستن یک در واقع کامپیوتر، یک رایانه در واقع با مشخصات فنی خیلی بالا و اونی که به صورت گرافیک در واقع بتونه این کارا رو پیش ببره. در ظاهر هم نگاه میکنین چند نفر نشستن پشت کامپیوتر دارن کار میکنن، بله اصلا کارشون همینه، دقیقاً باید همین کار رو بکنن. مثل خیلی از قسمت‌ها که دیجیتال شده، حالا تو این زمینه هم موضوع دیجیتال شده کردن بسیار کمک کرده. بالاخره اون انیمیشن ها و اون پیانمایی هایی که سابق ساخته میشد تا اونی که الان داره صورت میگیره، تفاوت ها رو به صورت کامل میتونیم حس بکنیم. اینجا حالا این سوال بیشتر مطرح میشه که آقای قاسمی خواهم خواهش میکنم حضرت عالی بفرمایید که اصلا حمایت های مورد نیاز صنعت انیمیشن سازی چیه؟ یعنی ما داریم همش از این صحبت میکنیم که حمایت بشویم، حمایت شدیم بیشتر بشویم یا کیفیتش بیشتر باشه، منظورمون دقیقاً چیه؟ بیایم پول تزریق بکنیم، تسهیلات بدیم، دوره بذاریم، چیکار باید بکنیم؟
من واضح عذرخواهی میکنم برای اینکه این موضوعی یکم به ذهن مخاطبین عزیز به بلوغی برسه، باز من اون مقدمه اولام کامل کنم بعد رو فرمایش شما.
خیلی کوتاه، بخاطر اینکه زمانم باید بله.
از اول من برای حوزه انیمیشن سری ویژگی ها عرض میکنم که این ویژگی ها نشون میده که چقدر این حوزه استعداد کار داره. این حوزه انیمیشن ما یه حوزه عنوان بالا دستی هستم، حوزه مغزافزار. مغزافزارها شامل حوزه انیمیشن میشه، نرم افزار میشه بالاخره. این حوزه به عنوان صنعت استراتژیک دنیاش یاد میشه. ما صنعت استراتژیک مثلا به حوزه صنعت‌های دفاعی به موشک‌های راهبردی بالستیک میگن. یعنی این صنعت میتونه همه ارز موشک‌های مثلا بالستیک دنیا کارکرد داشته باشه از جنبه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی. اهمیتی این حوزه است. این حوزه به شدت قابلیت اشتغال زایی داره. شما اشاره کردید هزینه‌های اشتغال زایی توی این حوزه خیلی پایین‌تر از حوزه‌های دیگه است. تجهیزاتی که این حوزه نیاز داره، مواد اولیه نیاز نداره، پسماند نداره و خیلی موضوعات مشابه. تأثیری که این حوزه در مقایسه با حوزه‌های دیگه در رشد و اطلاع کشور، تمدن کشور می‌داره خیلی چشمگیر و بالاتر و بیشتره. این حوزه به دلیل اینکه تو موضوع تحریم‌ها چالش‌های حوزه را دیگر نداره، به راحتی قابل صادراته. درآمدهای ارزی تو این حوزه خیلی چشمگیرتر از حوزه‌های دیگه است. روش‌ها و تنوع درآمدزایی تو این حوزه وجود داره. دوستان اشاره کردن اقلام جانبی، نوشت‌ابزار، اسباب‌بازی، قصه‌گویی، نمی‌دونم ارائه محتوا از طریق سرویس‌های VOD دیگه، نمیدونم خود فروش محتوا، سفارش تولید، تنوعی در آمدزایی توی موضوع وجود داره. بعد تقریبا از رویکرد رسانه‌ای، سرگرمی، آموزشیش همه رده‌های سنی رو پوشش میده. شما همه مخاطبین از همه رده‌های سنی میتونن مخاطب شما و مصرف کننده شما باشن. این برای شما تضمین درآمدزایی داره ایجاد میکنه دیگه. و از ضمن اینکه تو ایران، مشخصا تو ایران، انیمیشن ایران پتانسیل بسیار بالایی داره و نکته بسیار مهم اینه هزینه تولید انیمیشن تو ایران در مقایسه با دنیا خیلی پایین تره. این یعنی پتانسیل درآمد ارزی.
بله.
و اینکه ذائقه مردم ایران به دلیل اینکه قانون کپی رایت در مورد محتوای خارجی تو ایران وجود نداره، سطح بالایی بسته شده. انتظار مردم ایران تو انیمیشن سطح بالاست. چرا؟ چون کپی رایت تو ایران نیست، به لحظه به آخرین تولیدات دنیا دسترسی دارن، میبینن. این یه فرصته، یعنی تقاضا وجود داره برای محتوای با کیفیت. البته تهدید هم میتونه باشه دیگه. این نبود قانون کپی رایت برای محتوای خارجی نتیجه‌اش میشه اینکه انگیزه چشش برای تولید ما داره ضعیف‌تر میشه دیگه.
ما از اون زاویه فرصتش البته بیشتر باید نگاه کنیم. و خیلی کوتاه اون سوال منم اگه پاسخ بدین، چون اینجوری دیگه شما سوال منو پاسخ نمیدین.
بله، من برم سر موضوع فرمایش. به موضوع حمایت در حوزه انیمیشن دوستان اشاره کردم، موضوع بسیار مهمیه. ما نگاهی حمایتی توی حوزه انیمیشن در افراد، مجموعه تصمیم‌گیر و حوزه کلا مغزافزار حمایت‌های ضعیفیه. چرا؟ به نظر من نگاه‌ها بیشتر جنبه سخت افزاری داره. شما با یه مسئول، با یه مدیر یه ساختمون اعلام کنید، ساختمون ساختیم می‌خوایم توش مثلا بیایم نمی‌دونم یه دونه ژنراتور برق بذاریم. بلافاصله یه بودجه بر اساس آخرین دستگاه ژنراتور رو شما میدن، برقیشو بذار، نمی‌دونم دیزلیش هم بذار، این کارو انجام بده. این حوزه میاد تو حوزه مغزافزار انیمیشن نرم افزار، علارغم اینکه جستش وجود داره ولی حمایت نمیشه. این حمایته چند جنبه داره. یه جنبهش مشخصا بحث تزریقای مالی با روش‌های مختلفه، یه جنبه دیگه‌اش حمایت‌های فرایندیه. ما الان یک از چالش‌های جدیمون تو کشور اینه که تو دنیا بحث تولید یه حوزه است، بحث پخش یه حوزه تخصصیه. یعنی تولید کننده انیمیشن کار تولیدش انجام میده، کسی که مسئول پخشه تمرکز داره بر پخش و توزیع و فروش انیمیشن،
کار تخصصی.
تو ایران تولید کننده باید هم دغدغه تولید داشته باشه، هم دغدغه پخش داشته باشه و این چالش جدی ایجاد کرده. یکی از کارهایی که ما تو کشور از رویکرد حمایتی میتونه انجام بشه که بیا این شرکت‌های پخش حمایت بشن، شرکت‌های کارگزاری حمایت بشن، تخصصی توی این حوزه باشون کار بشه، امکانات داده بشه، فضا داده بشه و اینها میتونن منجر به تقویت بخش تولید توی این حوزه بشه.
خیلی متشکرم. این نکات رو که آقای قاسمی خواه اشاره میکردن یاد حوزه کتاب هم افتادم. تو کتاب هم ما این مسئله داریم. بریم برمیگردیم.
انیمیشن انیمیشن ساز از جمله بخش‌های پولساز در صنعت که برخی کشورها از جمله آمریکا و ژاپن در این رابطه از سایر کشورها پیشی گرفتن، اما این به معنای نبود ظرفیت‌های خوب در کشور خودمون نیست، چون به تازگی یک اثر پویانمایی در ایران تولید شده با نام پسر دلفینی که بسیاری از رکوردهای صنعت کشور رو جابجا کرده و باعث امیدواری